بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 236، سطر 14. فقط ینبت من الدماغ ازواج من العصب سبعه، فالزوج الاول مبدأه من قور البطنین المقدمین من الدماغ عند جوار زائدتین. بحثمون در این فصل نهم درباره عصب دماغی بود. گفتیم عصب به دو قسم تقسیم میشه، یکی دماغی یکی فقاری. دماغی عصبی است که مستقیم از مغز میاد، فقاری عصبی است که از نخاع خارج میشه. و قرار بر این شد که ما در این فصل درباره دماغی بحث کنیم و فقاری رو در فصل بعد مطرح کنیم. توضیحاتی در مورد عصب دماغی داده شد، چه حرکتیش چه حسیش. حالا میخواییم اعصاب دماغی رو بشماریم. گفته میشود که اعصاب دماغی 7 زوجند. اینطور که الان تو ذهن من هست، کل اعصاب بدن ما گفته میشه 34 زوجه و یه دونه فرد. 34 تا زوج و یه دونه فرد، حالا اگه عددش اشتباه نکرده باشن. 7 از اینها مال دماغ، بقیهش هرچی هست مال نخواه. پس در دماغ بعضی در دماغ قائلیم به این که 7 زوج داریم، یعنی اعصاب وقتی خارج میشن دو شاخه میشن، اعصابشون زوج گفته میشه. در بعضی نوشته های جدیدی ها اعصاب دماغی رو 12 زوج حساب کردن، نه 7 زوج. اینا احتمالاً بعضی از فروعات رو هم مستقل دیدن، 7 شده 12 تا، و الا در واقع همون 7 است. به جالینوس نسبت داده میشه که ایشون گفته 8 است. حالا بین 7 و 8 اختلاف خیلی زیاد نیست، ولی بین 7 و 12 اختلاف زیاده. به این جهت گفتن بعضی از جدیدی ها که 12 زوج برای عصب دماغی قائلند، اینها اون فروعات رو هم جز اصول گرفتن، یه 5-6 تا اضافه کردن. 5 تا اضافه کردن. حالا زوج ها رو ابن سینا این 7 زوج رو به ترتیب میشوره، زوج اول، زوج ثانی تا آخر. اولین زوج عصبی است که حس باصره رو حمل میکنه، یعنی مربوط به چشمه، اونم مربوط به ابصار چشم. عصب زوج دومم مربوط به چشمه، منتها حرکت چشم، یعنی این عصب باعث میشه که ماهیچه ها تخم چشم حرکت بدند. عصب زوج ثانی. فعلا الان میخوام زوج اول شروع کنیم که مربوط به چشمه، اون هم مربوط به حس و ابصار چشم. غالبا وقتی میخوام این زوج رو توضیح بدیم از چشم شروع میکنیم، میگیم عصبی از چشم راست، عصبی از چشم چپ در آمدن و به این صورت رفتن تا به مغز رسیدند. ابن سینا برعکس این بیان میکنه. ابتدا توضیح میده این عصب از مغز در آمدن، از کجای مغز در آمدن، بعد به نحو خاصی پیش رفتن تا به چشما رسیدند، که مبدع رو ایشون مغز گرفته، منتها رو چشم گرفته و کار ایشون دقیق تره. منتها این که گفته میشود عصب از چشم خارج می شود به سمت مغز میره، این آسان تر تبیین میکنه. و الا واقعیت همون نیست که ابن سینا گفته که باید از مغز شروع کنه. ایشون میفهمد که ما قبلا گفتیم بطن مقدم، و قبلا گفتیم که مغز دارای 3 بطنه، به ترتیب بطن مقدم و بطن اوسط و بطن مؤخر. بعد گفتیم بطن مقدم به دو بخش مساوی تقسیم میشه که ما دو تا بطن در مقدم داریم. حالا ابن سینا میگه از اون ته این دو تا بطن که در مقدم هستند زوج اول از اعصاب خارج میشه، یعنی به بطن ثانی و بطن ثالث کار نداریم. بطن اول مراد ماست، چون بطن اول دو تا قسمت پیدا کرده به این دو تا میگیم بطنه اینه، مقدمه اینه، یا میتونیم مفرد بریم بگیم بطن مقدم. ته بطنه اینه، مقدمه اینه، این عصب میاد ته بطنین. چون ببینید بالای بطنین زیر استخوان بالای سره، زیر یافوخه، بعد این گود میشه، یعنی گود یعنی فرو میره، فرو میریم تو مغز، میام ته مغز، میرسیم تقریبا مقابل چشم. یعنی وقتی از بالای سر از اون یافوخ بیام تو عمق مغز، تو قور و عمق مغز، میرسیم به جایی که دیگه تقریبا موازی چشمه. از اونجا عصب یه زوج عصب در میاد که این عصب میخواد بیاد بره تو چشم. موازی چشم نیست، یه خود بالاتر از چشمه، ولی دیگه تقریبا میشه گفت موازی. ایشون میفهمد این دو عصب منبتشون قور بطنین مقدمه اینه، قور یعنی ته، نه بالا که زیر یافوخه، قور که پایین تره. بعد قبلا هم گفتیم که در جلوی مغز دو تا برآمدگی وجود داره که به صورت نوک پستانه، و شامه هم در همون دو برآمدگی است. میفهمد این دو عصبی که الان میخوان برن به سمت چشم و حس چشمو به عهده بگیرند، این دو عصب نزدیک همین زائدتین و نزدیک اون دو برآمدگی مربوطه به شامه واقع شدند. این زوج یکی از طرف راست مغز میاد، یکی از طرف چپ مغز میاد. اونی که از طرف راست مغز میاد میره به سمت چپ، اونی که از سمت راست میاد میره به سمت چپ، وسط پیشانی میرسه. حالا ادامهشو بعدن میگیم. اونی هم که از طرف چپ مغز میاد میره به سمت راست، اینم میرسه وسط پیشانی. هر دو به وسط پیشانی میرسند. در اینجا در ادامه این دو عصب دو تا قوله. تا اینجا همه توافق دارن که عصبی که از طرف راست مغز میاد میره به سمت چپ تا وسط پیشانی میرسه، و اون عصبی که از طرف چپ هم میاد اونم میره به طرف راست تا وسط پیشانی میرسه. تا اینجا همه توافق داره. از اینجا به بعد برای ادامه این دو عصب دو قول پیش میاد. یه قول اینه که این عصب ها هم دیگر قطع میکنن، یعنی اونی که از طرف راست آمده رفته به سمت چپ تا وسط رسیده، همونطور که به سمت چپ میامده حالا هم دوباره ادامه میده به سمت چپ میره، هیچ کج نمیشه، همونجور به خط مستقیم میره تا وارد چشم چپ میشه. و اون عصبی که از چشم چپ آمده به سمت راست رفته تا وسط پیشانی رسیده باز خم نمیشه، همینطور مستقیم میره تا به چشم راست میرسه. ملاحظه میکنید این دوتا عصب چون هیچ خمیدگی ندارن، هر دو مستقیم دارن میرن، یکی به سمت چپ یکی به سمت راست، در وسط پیشانی همدیگر رو قطع میکنن. به نحوه قطع کردن صلیب، همونطور که دو خط که میخوان صلیب بکشن همدیگر رو یه جا قطع میکنن، این دو عصب هم در وسط پیشانی همدیگر رو قطع میکنن، ملاقات میکنن و قطع میکنن، که حالا ما به تعبیری میگیم در وسط پیشانی مثل یه زبدر میموند، مثل علامت زرد، که دو تا خط کجه و در یه نقطه با هم ملاقات کردن. اون نقطه رو اصطلاحا میگن ملتقى العصبتین، این دو عصب در اونجا التقا کردن، بهشون میگن ملتقى العصبتین، و معتقدن که نیروی واسطه تو همون ملتقى واقع شده، یعنی روح بخاری در اون ملتقى قرار گرفته و این قوه واسطه بر روح بخاری سواره و در همون ملتقى فعالیت میکنه. این یه قول بود. قول دوم میگه که وقتی عصب از طرف راست مغز آمد رفت به سمت چپ تا وسط پیشانی رسید، اونجا توقف میکنه، بر میگرده، منعطف میشه، دور میزنه میره به سمت راست. از راست مغز شروع کرد آمد سمت چپ، به وسط پیشانی که رسید دو مرتبه کج شد، برگشت رفت به سمت راست و وارد چشم راست شد. اون عصبی که از طرف چپ مغز میاد میره به سمت راست، تا وسط پیشانی که میرسه توقف میکنه و دور میزنه، بر میگرده میره به سمت چشم چپ و وارد چشم چپ میشه. بنابراین قول دوم، این دو عصب با هم تلاقی نمی کنند، مثل دو تا دال قرار داده میشن که یک دال به سمت گیجگاه راست دهانش باز میشه، دال دیگه دهانش به سمت گیجگاه چپ باز میشه، این دوتا دال پشت به پشت میدهند و پشتشون در وسط پیشانی به هم تماس پیدا میکنه. این طور نیست که هم دیگر قطع کنند، مماس هستند، این دوتا دال پشتشون به هم تماس داده میشه. اون قبلی میگفت یه خط کامل از راست مغز به چشم چپ کشیده میشه، یه خط کامل هم از چشم چپ از طرف چپ مغز به چشم راست کشیده میشه، این دو خط در وسط پیشانی همدیگر رو قطع میکنه. این دوم میگه که این چنین نیست که دوتا خط باشه، این دوتا خط میرن وسط پیشانی که رسیدن بر میگردن هر دوشون، اون که از راست آمده بود میره به سمت دوباره راست، اونی که از چپ آمده بود میره به سمت چپ، بنابراین به صورت دو خط متقاطع واقع نمیشن، به صورت دو دالی واقع میشن که دهانشون به سمت دوتا گیجگاست و پشتشون در وسط پیشانی به هم وصله. تلاقی ندارن، تلاقی دارن اما تلاقیشون علاوه چه تقاطع نیست، به قولشون تقاطع صلیبی ندارند. این دو قول ما در مسئله داریم. ابن سینا به این دو قول فعلا کاری نداره که بیاد ثابت کنه کدومش حقی، فقط این دوتا رو مطرح میکنه و تموم میشه. بعد بحث میکنه که این تقاطع یا این مجاورت چه فایده ای داره. سه تا فایده براش ذکر میکنه که وقتی به اون فواید برسن انشاءالله توضیح میدن. حالا قسمتی از عبارت رو بخونم.
وقتی یکی هم دیگر رو قطع میکنن اینجوری وارد که میشه از اون دوباره ادامه خودشون میده،
وقتی قطع میکنن اون در ملتقای عصبتین یه چهار راه درست میشه، چون این عصب توش خالیه، این عصب مجوفه، عصب ها همشون توشون پره، این دو عصب توش خالیه، عصب ها مجوفه یعنی توشون خالیه، مثل دو تا لوله. این دو تا لوله وقتی هم دیگر قطع میکنند اون وسط یه چهار راه درست میشه، یعنی جدار یک لوله نمیبنده راه رو بر لوله دیگر. خداوند جدارها رو بر میداره، یه چهار راه باز درست میشه که تو اون چهار راه روح بخاری قرار داره و قوه واصله رو اون روح بخاری سواره. به این صورته. در اون جایی هم که به صورت دوتا دال باشه که پشت به هم داده باشن، اونجا هم خدا این پشت دالا رو باز کرده به طوری که اونجا هم یه فضای بازیه که دوتا عصب تو اون فضای باز حالت اشتراک پیدا میکنن. حالا چه تقاطع کرده باشن چه به صورت دال باشه و تقاطع نشده باشن، در هر حال، در هر دو حال اون وسط که ما بهش میگیم ملتقی العصبتین، اون وسط یه فضای خالیه. جدارها اونجاها رو نبستن، هیچ کدوم راهو بر دیگری من نکرده. فزوج الاول، بله صفحه 236 سطح 14. فقط یه بطمن دماغ ازواجی از عصب، که این ازواج هفت هستن، هفت و دو عصبی، که حالا ما دو عصبی نمیگیم، میگیم زوج، همشون هم از دماغ خارج شدن. اونایی که از نخا خارج میشن تو این فصل مطرحشون نمی کنیم، تو فصل بعدی مطرح میشه. فصل زوج اول، از کدن زوج اول بار ابصاره، یعنی مورد چشمه، اونم ابصار چشم، نه حرکت چشم. حرکت چشم رو به عهده زوج ثانی گذاشتیم که انشالله بعدم بحث میکنیم. فزوج الاول مبدعش از قور، یعنی عمق و ته بطنین مقدمین من دماغ است، که توضیح دادم منظور از بطنین مقدمین بطن راست و چپه که مجموعشون بطن مقدم رو تشکیل میدن، بعد که بریم مؤخر مغز به بطن وسط و آخر سرم به بطن مؤخر میرسیم، ولی فعلا این دو بطنی که هر دوشون جلوی مغزن که ما مجموعه رو میگیم بطن مقدم. حالا ایشون چون دو قسمش کرده گفته بطنین مقدمه. این در جوار زائدتین، یعنی این مبدع این زوج همسایه است با اون دو برآمدگی موجود در مغز که شبیهن به نوک، به دو نوک پستان. علتین، اون دو زائدهی که به همه شم، یعنی به توسط این دو زائده استشمام حاصل میشه که قبلا توضیح داده شد. و هوه، هوه یعنی این زوج، این زوج اول صغیرون، عصب طولانی نیست، عصب کوتاهیه. مجوفون، توش خالیه، اینا توضیح داده. یتیامن و نابت و من هما یسارن، این انابتو من هما یسارن رو توجه کنید، معنا میکنم یا تیامن رو بعدم میگم. اونی که از بین این دو از طرف چپ رویده، یا تیامن یعنی به سمت راست میره. ببینید عبارت چطوری معنا میکنم. انابت من هما یسارن یعنی از بین این دو اونی که از طرف چپ رویده، یا تیامن به سمت راست میره. و یتیاسر و نابت و من هما یمینن، اونی که از بین این دو نابت در یمین است، یعنی از طرف راست رویده، این یتیاسر به سمت چپ میره. ثم یلتقیان، کتاب ما داره ثم یلتقیان علی تقاطع صلیبی، بعد این دو با هم ملاقات میکنن به طوری که همدیگر رو قطع میکنن، همونطور که صلیب، در صلیب دو خط همدیگر رو قطع کردند، اینا هم همدیگر رو قطع میکنند علا تقاطع این صلیبی. این نشون میده که ایشون قول اول رو داره مطرح میکنه که قولیست که اونی که از طرف راست میاد تا آخر میه به طرف چپ تا وارد چشم چپ بشه، اونم که از طرف چپ مغز میاد تا آخر صاف میره تا وارد چشم راست بشه و در وسط پیشانی اینا با هم تقاطع صلیبی میکنند. این ظاهر عبارت اینطوره. ولی عبارت بعدی نشون میده که ایشون اون دوتا دارو داره مطرح میکنه، تقاطع صلیبی رو در سه خط بعد میگه. این تقاطع نیست، این دوتا داره که پشت به پشت هم دادن و پشتشون مماس شده، تقاطعی نیست. پس ثم یلتقیان علی تقاطع صلیبی اینجا جاش مناسب نیست. در بعض نسخ به ثم لا یلتقیان علی تقاطع صلیبی، اون جملات بعد لا یلتقیان رو تأیید میکنه. حالا جملات بعد میخونم ملاحظه میکنید. در هر صورت در اینجا دو تا نسخه هست، یلتقیان داریم لا یلتقیان داریم. لا یلتقیان تأیید میشه از دو جهت، یکی اینکه عبارت بعدی لا یلتقیان رو تأیید میکنه، یکی اینکه ایشون در دو سه خط بعد تقاطع صلیبی رو مطرح میکنه. اینجا دیگه نمیتونه تقاطع صلیبی باشه، اون بعدی هم تقاطع صلیبی باشه، چون اون قولیش مقابل این قول با هم باید فرق کنند. ثم ینفذ النابت یمینن، اونی که نفوذ کرده بود به سمت یمین، نه اونی که نفوذ کرده بود از یمین در آمده بود و داشت میرفت سمت یسار، وقتی وسط رسید بر میگرده دوباره به سمت یمین. نابت یمینن نفوذ میکند الی الحدقه الیمنا، به سمت حدقه راست میره، یعنی در وسط پیشانی راهشو کج میکنه، داشته میرفته به سمت چپ، حالا بر میگرده به سمت راست و منتهی میشه به حدقه یمنا. و نابت یسارن، اونی هم که از طرف چپ مغز آمد و رفت به سمت راست، در وسط پیشانی که رسید به سمت راست رفتن رو ادامه نداد، کج کرد دوباره برگشت به سمت چپ تا رسید به حدقه یسرا. و نابت و یسارن رفت به سمت حدقه یسرا. خب حالا این دوتا عصب تو خالی هند، وقتی تو خالی هند دهانه دارن، دهانه این دو عصب میاد میره تو چشم، کجای چشم رو تو دهنشون قرار میدند؟ چشم طبقاتی داره، بعضی طبقاتش رطوبت هند، بعضی هاش عضو هند. کدام یک از این طبقات رو این دهانه این دو عصب تو دهن خودشون میگیرند؟ میفهمد رطوبتی رو که زجاجیه نامیده میشه. به عبارت دیگر این عصب میره توی چشم تا رطوبت زجاجیه خودشو میرسونه، اونجا این رطوبت زجاجیه رو تو دهن میگیره و دیگه جلو نمیره. و تتس فوهات هما، دهانه این دو زوج، دهانه این دو عصب که زوجند باز میشند، حتی تشتمل علی رطوبت التی تسمى زجاجیه، تا مشتمل میشن احاطه میکنن در درون خود میگیرن رطوبت را که زجاجیه نامیده میشه. حالا طبقات چشم را بعدا میشونه در جای خودش انشاءالله. خب این یه قول بود که نقل کردیم. و هما ینفذان قول دومه، در کتاب ما داره هما ینفذان، در نسخه شفا داره و قد ذکر جالینوس انه هما ینفذان، در نسخه قانون داره و قد ذکر غیر جالینوس انه هما ینفذان. علی حال داره قول دومه میگه، حالا چه ذکر جالینوس باشه که ذکر غیر جالینوس باشه، داره قول دوم میگه. و این قول دوم همون تقاطع صلیبی است که اشاره کردم، انهما ینفذان، یعنی این دو عصب نفوذ میکنند و دیگه منعطف نمیشن که برگردن و حالت دال پیدا کنن، بلکه همچنان که نفوذ کردن پیش میرن علت تقاطع صلیبی من غیر انعطاف. من غیر انعطاف تاکید درو میکنه، یعنی بدون که راهشون رو کج کنن، بدون این که برگردن و اون عصب دالمانند رو تشکیل بدن، مستقیم میرند تا همدیگر رو قطع میکنن. بعد از قطع کردن هم مستقیم میرند تا به چشمه که لازمه واصل میشن. وقت زکره یعنی جالوس. تموم شدیم بس. بحث بعدی همونیست که از خارج برده دادم که این تقاطع چه فایده ای داره. جالینوس سه تا فایده بر این تقاطع ذکر کرده. فایده اول اینه، گاهی اتفاقی میفته که یکی از دو هدره آسیب میبینه. ولی روحی که در اون هدره هست تعطیل نمیکنه. خب با این که تعطیل نشده ولی بالاخره نمیتونه فعالیت کنه، چون هدقه آسیب دیده، مثلا فرض به هدقه راست آسیب دیده، دیگه روحی که در چشم راسته نمیتونه فعالیت کنه. این روح منتقل میشه از طریق همین عصبی که با هم بسرده، این دو عصبی که با هم التقا دارن، منتقل میشه به اون چشم دیگه. یعنی این دوتا چشما به هم وصلن از طریق این عصب، چون یه جا التقا کردن، یه جا ملتقا پیدا کردن که از کردم به صورت یه چهار راه اینا به هم وصلن دوتا چشما. خب وقتی که این چشم هدقش آسیب دید ولی روحش زائل نشد، روح بخاریش باقی موند، این روح بخاری که نمیتونه تو این چشم فعالیت کنه، از همون مسیر ملتقا خودشو به چشم دیگه میرسونه و چشم دیگه خود قوی‌تر میبینه، چون به جای روح الان دو روح پیدا کرده. پس خداوند این مسیر رو قرار داد، این ملتقا العصبتین رو ساخت که اگر یه وقتی یه حدقه آسیب دید روح خودش در خودش حبس نشه، بلکه از خودش به اون حدقه دیگر منتقل بشه و کمکی بشه برای هدف دیگر. بعد که انهو کسی از ابن سینا سوال میکنه، از جالینوس سوال میکنه چطور ثابت میکنی که روح از این هدقه به اون هدقه منتقل شد، تو چه روحو نمیبینی، روح که جسم لطیف قابل رویت نیست، چطور از این هدقه به اون هدقه فرستادیش؟ جواب میده، دو تا نمونه ذکر میکنه، دو تا شاهد ذکر میکنه. یه شاهد اینه که شما همین الان قبل از این که چشمتون هم آفت دیده باشه یکی از دو تا چشمتون رو ببندید، روحی که تو این چشم بسته وجود داشت معطل نمیشه، زود عبور میکنه میره تو چشم بعدی که بازه. دقت میکنید میبینید که چشم بعدی شما داره دقیق تر شی رو میبینه. گاهی وقتی ما میخوام به دقت یه شی ببینیم یه چشممونو میبندیم یه چشم دیگر رو باز میذاریم تا با اون چشم باز شده راحت تر و دقیق تر ببینیم. علت همینه که اون چشم بسته شده روح خودشو فرستاده تو این چشم بازمونده و این چشم بازمونده الان با دو روح داره فعالیت میکنه و لذا راحت و خوب میبینه. این یه شاهد. شاهد این که روح از یه چشم بور میکنه به چشم دیگر اینه که ما در وقتهایی که میخوام یه شعر رو دقیق ببینیم یه چشممونی میبندیم تا چشم دیگرمون مشتمل بر دو روح بشه و راحتتر و بهتر ببینه. شاهد دوم اینه که در وقتی که ما یک چشم رو میبندیم میبینیم که دهانه این عصب مجوف که رفته به سمت رطوبت زجاجیه اون دهانه گشاد شده. گشادی نشون میده که روح داره میاد یا بیرون یا روح لمه اون دم در یا یعنی در ورودی این عصب بایستده. این اتصاب و وسعت دهانه نشون میده که اتفاقی تو این عصب افتاده و اون اتفاق همین جریان روحه. حالا چرا دهنه گشاد شده؟ میفهمن چون روحی که حبس شده بود تو این چشم بسته با شتاب میاد بیرون. وقتی با شتاب آمد بیرون دهانه این عصب رو بازتر میکنه. البته بعد که شتاب فروکش کرد دهانه هم حالت معمولی پیدا میکنه، از اون وسط در میاد، ولی بالاخره اولش وسیع شده. علت وسطش هم همینه که این روح موجود در این چشم بسته شده با شتاب داره خودشو میندازه تو اون عصب و میاد تو اون چشم دیگه. این فایده اول بود از سه تا فایده‌ای که جالونوس برای ملتقی العصبات این ذکر کرده. پس فایده اول عبارت از این شد که روح راه داشته باشد برای این که خودش را از چشم به چشم دیگر منتقل کند. وقد ذکر جالینوس لوقوع حاضر تقاطع سه منفعت را. منفعت اول این است که روحی انر لتکون روح و سائلت و اله دل حدقتین، روحی که سیلان پیدا کرده به یکی از دو حدقه، این محجوب نشود از سیلان به حدقه دیگر. وقتی این حدقه از کار میفته اون روح محبوس نشه، محجوب و ممنوع نشه، بلکه راهش باز بشه به طوری که بتونه بره توی چشم بعدی. احتحال تکون روح و سائل اله دل حدقتین، روحی که سیلان پیدا کرده به یکی از دو حدقه، این ممنوع نشه از سیلان به حدقه دیگر. خدا راه باز گذاشته که این بتونه از این حدقه به اون حدقه بره. حدقه در اینجا منه اون سیاهی چشمه، به منه تخم چشمم نیست، به منه سیاهیه که بخشی از تخم چشم. حدقه بر کاسه چشمم گفته میشه، اما در اینجا مراد از حدقه اون سیاهیه که میخواد رویت کنه. ازا ارزد لها آفتون، این ظرف برای غیر محجوب است. اون وقتی که لها یعنی برای اهدل حدقتین آفتی آرز میشود، اون وقت این حدقه این روح ممنوع نباشد بتواند وارد حدقه دیگر شود. وقتی آفتی بر یک حدقه وارد میشه این روح ممنوع نباشه، راهش باز باشه، بتونه وارد اون حدقه دیگر بشه. این روشن دیگه. ازا عرز الله ها رو آفتان رو من جلوتر معنا کرده. ولی زالش لذاله، یعنی چون روح از حدقه به حدقه دیگر منتقل میشه و راهش بسته نیست، به این جهت تسیر و کل و واحدت من الحدقتین اقوا ابصارن. ازا قمزت الاخرى، هر یک از دو حدقه وقتی حدقه دیگر بسته شود اون حدقه اولی که باز اقوا ابصارن میشه. هر یک از دو حدقه اقوا ابصارم میشه وقتی شما حدقه دیگر ببندید. این نشون میده وقتی حدقه دیگر بسته شد روح اونجا منتظر نمیشه، بلکه با شتاب خودشو به اون حدقه دیگر میرساند تا در اون حدقه دیگر تا به اون حدقه دیگر کمک کند. هم قوی تر میبیند، هم میفرماید و اصفا منها، صافتر هم میبینه، واضح تر میبینه. زن میره منها بعد میگه به کل واحد. عبارت داره که کن چی داره معنی میکنه، یعنی تسیر و کل واحدتن اصفا از خودش. دقت کنید ضمیر منها رو به خود این کل واحدتن برمیگردونه. مثلا چشم راست، چشم ولی ضمیر منها رو برگردونه به چشم راست. کل واحدتن رو عبارت بگیرن از چشم راست، واجب نیست این کارو بکنید ولی حالا بکن. این چشم راست بعد از اینکه چشم چپ بسته شد صافتر میبیند از خودش در حالی که چشم چپ باز است. دقت این چی تو معنی کردن؟ این چشم راست در حالی که چشم چپ بسته شود اصفا میبیند، صافتر میبیند از خودش در حالی که چشم چپ باز باشد. یعنی اون وقتی که چشم چپ باز باشه این چشم را صاف میبینه، اون وقتی که چشم چپ بسته میشه چشم را صافتر میبینه. حالا عبارت ببینید، و اصفا منها یعنی کل واحدتن من الحدرتن صافتر میبینند از خودشون اگر ملاحظه کند در حالی که چشم دیگر هم دارد ملاحظه می کند. اگر یعنی صافتر از اون وقتی می بیند که خودش داره می بینه در حالی که اون یکی دیگر داره می بینه. الانی که یکی بسته است این صافتر از اون وقتی می بینه که داره می بینه در حالی که اون یکی دیگر بازه. روشن مطلب چی می خواد بگه از خارج گفت؟ بله؟
چرا ماضی ترجمانه؟ صافتر از اون قبلی که میدیده،
صافتر از قبلی که میدیده باش، صافتر از قبلی که میدیده در حالی که دیگری هم داشت میدید. اینجوری معنی کن، ماضی معنی کن.
اینجا لا مورده تو نسخه قانون
چی؟
لا ول اخرى لا، اینجا لو لا هزد و اخرى لا،
لا تل هست؟
بله لا اضافه کرد،
لا تل هست ده؟
بله
واو و اخرى که حالی هست. حالا چه لا تل هست بخونیم چنانچه قانون داره، چه تلحظ بخونیم چنانچه ما داریم. حالا قانونم اصفا منها لوله هزد این چشم در حالی که دیگری نمی بیند. اونجا که نسخه ما بهتر از قانونه. حالا اون که گفتن این چاپ به قانونم خیلی اعتبار نداره،
قانونه ما برده
پا بردی بله نسخه تلا لا تلحظ داره.
نظرم آنچنان فرقی نکنه. چه از کار افتاده باشه یکیش کلن چه کار میکنه و بسته،
یه جا میگه بسته است یه جا میگه دارم لحاظ میکنه، یعنی دارم میبینه. حالا اگه تو نیستی نسخه قانونم من کنم، من گمان میکنم نسخه خودمون بهتر باشه. این شاهد اول بود، شاید اول این بود که وقتی ما چشمی رو میبسیم چشمی دیگه بهتر میدید، هم قویتر میدید هم صافتر میدید. و این نشون میده که اون چشم بسته روحشو فرستاده تو اون چشمی که بازه، و اون چشم باز الان داره با دو تا روح مشاهده میکنه، ازا هم قویتر میبینه هم صافتر میبینه. از اینجا نتیجه میگیریم که راه بازه برای رفت آمد روح، این فایده اول برای تقاطع که راه رو باز گذاشته برای رفت آمد روح. حالا شاهد دوم هست، یعنی دوتا شاهدشون میاره. شاهد اول همینی بود که گفتیم چشممونو ببندیم یه چشم دیگر باز کنیم. شاهد دوم اینه که شما ملاحظه میکنید که اون سوراخی که در چشمه، وقتی چشم دیگر میبندید حس میکنید که سوراخی که در این چشم بازه، اون سوراخ خودش بازتر شده، اتساع بیشتری پیدا کرده، وسعت پیدا کرده. علت اینه که از اون چشم بسته روح آمده تو این چشم باز، با فشارم آمده. چون با فشار آمده، این سوراخ چشمی که باز است وسعت پیدا کرده. و لحاظا ما، این شاهد دومه، ماش هم مای زاید است، به این جهت هست، یعنی به خاطر انتقال روح هست که تزید و صحبت العینیت و اتساعا ازا قمزت الاخرى. اون سوراخی که در چشمه، یعنی همون سوراخی که وسط اون سیاهی چشم دیده میشه، ملاحظه میکنید که اون صحبه اتساعش و وسعتش زیاد میشود اگر چشم دیگر بسته بشه. و ذالک، یعنی این اضافه شدن اتساع به خاطر شدت روان شدن روح هست الیها، به این چشم باز، الیهانی به این ثقبه عینیه. چون روح اون چشم بسته، روحی که در چشم بسته بوده، شدت پرتاب شدن دارد به سمت این ثقبه عینیه‌ای که باز است، لذا شما این ثقبه عینیه رو می‌بینید وسیع شد، چون اون روح چشم دیگر با سرعت وارد این چشم شد و دهانه رو باز کرد، اون ثقبه رو باز کرد. مطلب روشنه. و ثانیه یعنی فایده دوم برای ملتقای عصبتی. فایده دوم رو توجه کنید. شبه از بیرون وارد چشم راست میشه، همچنین شبه از بیرون وارد چشم چپ میشه. ما دو تا شبه میگیریم، یکی با چشم راستمون، یکی با چشم چپمون. و این شبه ها میرن تو اون دو عصب، تو عصب مجوف. بعد تا واصل بشن به مغز، در مغز مشاهده کامل میشه. اگر ملتقا سر راه باشه که هست، ملتقا عصبت این سر راه باشه، این دوتا شبه میان توی ملتقا میشن یکی، دوتا نمیمونند، تو ملتقا یکی میشن. بعد قوه باصره اونجا موجوده، قوه باصره این یک شبه رو میگیره، بعد میفرسته تو دوتا مجوف، تو دوتا عصب مجوف، بازم دوتا میشه. اما چون باصره در ملتقا وجود داشته و اونجایی که این دوتا یکی شدن اونها رو دیده، یکی دیده شدند، بعد که دوتا میشن میرن توی مغز، اینجا ابصار تمام میشه، نه ابصار انجام میگیره. ابصار تو ملتقا عصبتین انجام شد، توی مغز تکمیل شد. چون تو ملتقا عصبتین یه شبه بود، باصره ما یک شی دید. حالا اگر این چنین نبود، ملتقا عصبتین نداشتیم، یه عصب جدا میرفت شبه خودش رو میبرد، عصب دیگه جدا میرفت شبه خودش رو میبرد، این دوتا عصب یه جا جفت نمیشدن تا اون دوتا شبه رو یکی کنند. قوه باصره در تمام این مسافتی که این دوتا شبه دارن طی میکند، این دوتا رو دوتا میبینه. وقتی وارد مغزم میشدن بازم دوتا میدیدشون، هیچ وقت این دوتا رو یکی نمیدید. وقت لازم میمان ما هر شیء رو دوتا میبینیم. اگر این دو عصب جفت نمیشدن، اگر این دو عصب تقاطع پیدا نمیکردن، اگر مسیر این دوتا از هم جدا بود، ما هر شیء رو دوتا میدید. ولی حالا که مسیرها یکی میشند، اونجا یکی میشن که قوه باصره حضور داره. شبه ها در اونجا یکی میشن، قوه باصره هم همون یکی رو میگیره. ولو قبل از اینکه این شبه ها به قوه باصره برسن دوتا بودن، ولی وقتی به قوه باصره رسیدن یکی شدن و قوه باصره یک شبه رو گرفت، وقت ما ایشه رو یکی میبینیم. پس فایده دوم برای این التقا و برای این تقاطع، فایده دوم اینه که ما شی رو یه شی ببینیم، نه دوتا ببینیم. باز بر اینم شاهد ذکر میکنه، میگن بعضی انسان ها هستن که دوتا عصبشون جفت نشده، یکی سر جاشه، یکی خود بالاتر یا پایین تره. یعنی باید این دوتا طوری از پیش هم عبور کنن که هم دیگر رو قطع کنن. حالا اگر جوری عبور کردن که هم دیگر قطع نکردن، مثلا دوتا داله، دوتا دال فرض کنید، راحت تر فرض میکنید، دوتا داله درست پشتشون به هم نچسبیده، یکی پشتش بالاتر رفته، خب این باعث میشه که اون چهار راه تشکیل نشه، اون چهار راهی که از کردن تشکیل نشه. وقتی تشکیل نشد، دوتا عصب همونطور که میرند دوتا شبه رو با خودشون میبرند، از اول دوتا شبه تا آخرم دوتا شبه. شخص به جای که یک چیز ببینه دو چیز میبینه. در مقاله ظاهرن سوم علم و نفس شفا قبلا داشتیم علت دوبینی رو ذکر میکرد، سه تا علت برای دوبینی ذکر. یکی این که روح بخاری اضطراب داشته باشد قدامن و خلفن. روح بخاری که در اون چهار راه واقع شده اضطراب داشته باشه، یه بار بره جلو دوباره برگرده عقب. این یه بار از چهار راه میفته بیرون شبه رو میگیره، دوباره از اون بر چهار راه میفته اون بر چهار راه دوباره شبه رو میگیره، دو بار شبه رو میگیره. انسان چپ میبینه، چپ بین میشه، دوبین میشه، چون روح بخاری اضطراب داره. یکی دیگه این که روح بخاری اضطراب داشته باشه نه قدامن و خلفن، بلکه یمنتن و یسرتن، یعنی طرف راست و چپ بره. یه بار بره طرف راست شبه رو بگیره، دوباره با سرعت بیا طرف چپ شبه رو بار دوم بگیره، از یک شه دو تا شبه میگیره و دو تا میبینه. حامل سوم که مهمتر از این دو عامل بود این بود که ملتقا جفت نشه. در این دو عامل ملتقا جفت بود. روح بخاری که مرکب قوه باصره بود اضطراب داشت، آرامش نداشت. چون اضطراب داشت، حالا یا یمنتن و یسرتن یا قدامن و خلفن، این اضطراب باعث شد که دو بار شبه روی این روح بخاری بیفته و لذا چشم دوبین بشه. اما در عامل سوم روح بخاری آرامه، هیچ استرابی نداریم، ملتقا جفت نیست. وقتی ملتقا جفت نباشه، همونطور که عرض کردم، اون صورتی که وارد راست میشه ارسال میشه، صورتی هم که وارد چشم چپ میشه اونم ارسال میشه، دو تا صورت ارسال میشن، هیچ جا این دو تا صورت بر هم منطبق نمیشن که بشن یکی. انسان از اول تا آخر دو تا میبینه. پس ملاحظه کردید فایده دوم برای ملتقا و برای تقاطع این است که انسان دوبین نباشد. شاهدش هم اینه که اگر منطقه جفت نباشد انسان دوبین میشود. حالا اگر روح بخاری هم اضطراب داشته باشه انسان دوبین میشه، ولی اون به بحث ما فعلا رفتی نداره، از بحث ما خارجه. بحث ما در منطقه است. اگر منطقه جفت باشه شعر رو یکی میبینیم، اگر منطقه جفت نباشه شعر رو دوتا میبینیم. پس این یکی دیدن فایده ایست که بر تقاطع این دو عصب مترتب است. این ها فایده دوم. و ثانیه ان یکون للعینین معدن واحد، برای دو چشم دو معدا نباشد، یک معدا باشد. ثانیه یعنی فایده دوم برای تقاطع این دو عصب این است که برای دو تا چشم یک معدا باشد، نه دو معدا. معدای واحد یعنی همون چهار راه. اگر چهار راه نداشتیم دو تا معدا داشتیم، یعنی دو تا محل ارسال داشتیم. یک محل این شبه را که در چشم راست آمده بود ارسال میکرد، یک معدا یا یک محل اون شبه دیگری که به چشم شب آمده بود ارسال میکرد. دو تا معدا یعنی دو تا محل ارسال داشتیم وقتی دو تا دیده میشد. اما حالا که التقا حاصل شده، حالا که تقاطع حاصل شده، معدا شده معده واحد. یعنی محلی که این دو تا شبه دارن ارسال میشن محل محل واحده، همون چهار راه هست که تو اون محل واحد این دو تا شبه ها رو هم میفتن. و ثانی ان یکون للعینین معدا واحد، یعنی یک محل ارسال داشته باشن. که یعدیان الی، یعدیان زمیرش به عینین برمیگرده، زمیر الهه به معدا ما واحد برمیگرده. این دو چشم ارسال میکنن به این معدای واحد شبه مبصر رو، هر کدومشون شبه مبصر رو به این معدای واحد میدن. چون معدا واحده فیتهد و این شبه هناکنی در این معدای واحد. شبه دوتاست اما چون معدا واحده این دوتا شبه میرن تو اون معدای واحد میشن واحد. اون وقت و یکون الابصار بالعینین ابصارن واحدن، وقت لازم میاد که اون ابصاری که به وسیله دوتا چشم حاصل شد یک ابصار باشد نه دو ابصار. نتیجتا انسان شیء رو یکی ببیند نه دوتا. ابصارن واحدن لتمثل شبه فی الحد المشترک، چون شبه در حد مشترک واقع شده بود. حد مشترک بین دو عصب، حد مشترک بین دو عصب همون ملتقاست، اونجاییست که این دوتا به هم برخورد کردن، اونجا حد مشترک بین هماست. شبه تو اون حد مشترک وارد شد و واحد شد. لتمثل شبه فی الحد المشترک، چون شبه تو حد مشترک تمثل پیدا کرد و قوه باصرم تو حد مشترک حاضر بود، این شبه واحد رو یا تمثل شبه واحد رو تو اون حد مشترک اخذ کرد. ولذالک یعنی به خاطر اینکه دو تا چشم یک معدا دارند و نتیجتاً تو اون معدای واحد یک شبه رو میبینن، به خاطر همین است که اگر معدا واحد نشد چپچشمی و لوچ بودن اتفاق میفتد. لذالک تعرض للهول، هول جمع احوله یعنی چپچشم ها، اونایی که لوچند. لذالک تعرض للهول که یر و شیعه شیعین، یک شیء رو دو شیء میبینن، که این اتفاق براشون میفته. عرض کردم در سه جا که دو جا چون محل حاجت نبوده مصنف اشاره نکرده، فقط یکیشو گفته. تعرض للهول که شیء رو شیئن ببینن، که اینو کار اتفاق میفته. اندما تزول و احدل حدقتین الى فوق و الى اسفل، وقتی که دوتا حدقه از در جای خودشون ثابت نمیمونند، بلکه یکیشون به سمت بالا یا به سمت پایین میره و لذا التقا از بین میره، اون محل حد مشترک نابود میشه. اندما تزول، یعنی این شی را شی اندیدن آرز میشود بر چپ چشما، اون وقتی که زائل میشود یکی از دو هدقه از جایگاه اصلی خودش الا فوق، یعنی به سمت فوق میره، به سمت فوق اونچه که باید باشد یا به سمت سفل اونچه که باید باشد میرود، قهرن این دوتا عصب جفت نمیشند. یکی سجا خودشه، یکی رفته بالا یا پایین، سجا خودش نیست. چون سجا خودش نیست جفت نمیشه. وقتی جفت نشدن، فتب طلو بهی استقامت و نفوز المجرا الى تقاطو، باطل میشود بهی، ضمیر بهی برمیگرده به زوالی که از تزولای دل هدقته فهمیده میشه. یعنی به خاطر رفتن یکی از دو هدقه به سمت فوق یا به سمت صفر، به خاطر رفتن به سمت فوق یا صفر باطل میشود صاف نفوذ کردن مجرا. مجرا همون عصب توخالیه. این مجرا دیگه نمیتونه صاف نفوذ کنه، انحراف پیدا میکنه، صاف نفوذ پیدا نمی کند به محل تقاطع. اگر صاف می رفت به سمت تقاطع، تقاطع حاصل می شود و دوتا شبه اون تقاطع می شدن یک. اما چون صاف نفوذ نکرده این مجرا به سمت تقاطع، نتونسته تقاطع کنه، از کنار تقاطع سالمن رد شده رفته، لذا شبه که دوتا وارد می شه همون جور دوتا می مونه، هیچ جای یکی نمی شه. روشن مطلب؟ این عبارت توجه شدی؟ باطل می شود به سبب زوال این هدقه از جایگاه اصلی خودش، باطل می شود نفوذ مستقیم داشتن مجرا به سمت تقاطع، یعنی نفوذی که این مجرا به سمت تقاطع داشته، این نفوذ از استقامت میفته. وقتی از استقامت افتاد، این دوتا به سمت تقاطع نمیرند، بلکه از کنار هم رد میشن بدون اینکه تقاطع کنند. بنابراین یه موضع مشترک به قولیشون یه معدای واحد پیدا نمی کنند. وقتی معدای واحد پیدا نکردن، دوتا شبه ارسال میشه و دوبار دیده میشه و شی دوبار دیده میشه. و یه روز قبل الحد المشترک حدون، قبل از اینکه حد مشترک حاصل شود، حد دیدن باقی میشه. حدی برای چشم راست درست میشه، حدی هم برای چشم چپ درست میشه. این دوتا حد مشترک نمیشن. قبل از حد مشترک، حد چشم راست تحقق پیدا میکنه، حد چشم چپ هم تحقق پیدا میکنه. دو تا حد، دو تا معدا درست میشه، دو تا صورت دیده میشه. روشن عبارت؟ و یه عروض قبل از حد مشترک، چون حد مشترک دیگه نیست، چون حد مشترک درست نمیشه، قبل از حد مشترک حد درست میشه. یعنی اون جایی که باید دیده بشه، اونجا دیگه حد مشترک نیست، قبل از حد مشترکه. قبل از حد مشترک که ما دو تا حد داریم، یکی مال راست یکی مال چپه، اون وقت قبل از حد مشترک حد پیدا می شود هم برای چشم راست هم برای چشم چپ. این دوتا حد هم که قبل از حد مشترکن یکی نشدن، چه دوتا دیده می شه. چرا قبل از حد مشترک حد درست می شود؟ لانکسار العصبیت، یعنی به سبب اینکه یکی از دو عصب انحراف پیدا کرد از عصب دیگر، عصبیت انکسار پیدا کرد، یعنی انحراف پیدا کرد، این دوتا عصبا خط مستقیم نرفتن، یکی از دیگری منکسر شد، منحرف شد، تقاطع کامل اتفاق نیفتاد، لذا شاید دوتا دیده میشه. خب پس معلوم میشه تقاطع این فایده رو داره که باعث میشود شی در حد مشترک دیده بشه، یا به تعبیر دیگه باعث میشود که معدای عینین واحد باشد و نتیجتاً شی یکی دیده بشه نه دوتا. این استفاده دوم بود برای تقاطع. اما استفاده سوم، استفاده سوم توجه کنید. استفاده سوم حالا چند جور بیانش کنن. این عصب مثلا راست وقتی به عصب چپ برخورد کنه بر عصب چپ تکیه میکنه، عصب چپ هم وقتی به عصب راست برخورد کنه به عصب راست تکیه میکنه. پس هر کدوم از دو عصب تکیهگاه میشود، ستون میشود برای عصب دیگر و هر دو هم دیگر حفظ میکنه. این فایده سوم که هر یک سکتون میشود برای دیگر. اگر به هم دیگه با هم دیگه برخورد نمی کردن اون برای خودش میرفت تکیگاهی نداشت، اینا برای خودش میرفت تکیگاهی نداشت. حالا نه، هر دوشون میرسن به یه جا و هم برخورد میکنن، این یکی بر اون تکیه میکنه، این یکی بر این تکیه میکنه. این یه بیان. بیان دیگر اگر آفتی بر یکی از این دو عصب وارد شود به خاطر اتکاش به عصب دیگر خیلی از اون آفت متاثر نمیشه، شاید اصلا متاثر هم نشه. اما که تکیه‌گاه نداشت وقتی آفت برش وارد میشد این آفت اون رو از پا مینداخت. توجه میکنید این بیان دوم من دارم ذکر میکنم، نه فایده دیگر باشد، همون فایده است، دارم با بیان دیگه بیانش میکنم. یه بار یکی رو ستون دیگر گرفتیم، یه بار یکی رو پناهگاه دیگر گرفتن. یعنی وقتی آفت به این رو میاره پناه به اون میبره، حالا یا تأثیر آفت رو کم میکنه یا تأثیر آفت رو نابود میکنه. پس هر دو مطلب یکی شد. اون تو عرض کردم فقط در یه جا من یکی رو ستون گرفتم، در بیان دیگر یکی رو پناهگاه گرفتم. بیان سوم، این سه تا بیان ها ولی مطلبش یکیه. بیان سوم، وقتی که این دوتا در وسطی پیشانی تلاقی کنند بعد ادامه پیدا کنند، اینا مثل این که از قرب حدقه تازه شروع کردن، اینا از حدقه شروع کردن رسیدن به وسط پیشانی که قرب حدقه است، بعد اونجا با هم برخورد کردن و مثل این که اونجا تمام شدند، دو مرتبه از اونجا شروع شدن رفتن به سمت مغز، که انهو از اونجا شروع شدند، یعنی از قرب حدقه شروع شدند. ابتدا از حدقه شروع کرده بودن، وقتی چون ولی وقتی رسیدن به محل تقاطع اونجا چنده با هم یکی شدن، حالا دو مرتبه دو تا شاخه تازه از هم جدا میشن و به نظر میسه که تازه از اون محل التقا که قرب حدقه است شروع شدن. خب اون وقت قوی کارشون انجام میدن. سه تا بیان داشتم، ببینیم میشه سه بیان رو با هم قاطی کرد یکی شد. اینطور میگیم این دو عصب وقتی که التقا پیدا کنند بر یکدیگر تکه میکنند و از آفت وارد شده مسون میشوند و فعالیتشون رو که انهو از قرب حدقه شروع میکنند. هر سه بیانو توی یه عبارت گنجوندن. اینه فایده سوم. فایده سوم اینه که خلاصش هر یک متکای دیگریست، هر یک پناه دیگریست، هر جور دایتو میخواد بگید. و ثالثه، یعنی فایده سوم برای این تقاطع این است، تقاطع میکنند این دو عصب، لکی تستد ام کل عصبتن الاخرى، ستون بگیرد هر عصبه دیگری را. ببینید عبارت چطوری معنا میکنه. ستون بگیرد هر یک از دو عصبه دیگری را و به عبارت دیگر تستن الیها، هر یک از دو عصبه مستند شود، تکیه کند الیها به اون اخرى، و تسیر و هر یک و تسیر و هر یک از این دو عصبه که انها تن با تو من قرب الحدقه، گویا که این هر یک داره از قرب حدقه که همون ملتقاست تازه شروع میکنه به رویدن و در نتیجه قوی کار کردن. روشن مطلب، عبارت پر بود، عبارت کوتاه بود ولی پر بود. این توضیح بود برای زوج اول از ازواج سبعه که ملاحظه کردیم این زوج اول جایگاه رویشش گفته شد و نحوه سیرش بیان شد. دو جور نحوه سیر گفتیم و تقاطع درست کردیم. سه تا فایده برای تقاطع گفتیم. این خلاصه بحثی بود که ما در روز زوج اول داشتیم که این زوج عرض کردم مربوط به چشم بود، اونم مربوط به ابصار چشم، نه مربوط به حرکت. حالا زوج ثانی رو میخوام بگیم که در زوج ثانی این عصب مربوط میشه بازم به چشم مثل اولی، منتها این دفعه برای ابصار نه، بلکه برای تحریک. تخم چشم حرکت میکنه، این عصبی که در ماهیچه هست که عصب حرکتی است باعث می شود برای حرکت این تخم چشم. این عصب چه عصبی است؟ عصب پلکو نمیگم، عصب پلک خودش جداست، عصب چشمو دارم میگم، عصب تخم چشمو. اون کره چشم در بین پلک جابجا میشه، این جابجا شدن عصب میخواد که عصبش رو داریم توضیح میدیم. ایشون میگه که منشأ این زوج دوم پشت زوج اوله، یعنی از جلوی مغز که میایید اول محل خروج زوج اوله، بعدن محل خروج زوج دومه. یه ثقبه یعنی یه شکاف پیدا میکنی که از اون شکاف زوج اول آمده، شکاف بعدی رو پیدا میکنی که ازش زوج دوم آمده. اطبا نوشتن بین این دو زوج یا بین این دو شکاف یه استخوان نازکی فاصله است. این طرف استخوان یعنی طرف به طرف صورت زوج اوله، اون طرف استخوان یعنی به طرف پس سر زوج دومه. این دو تا سوراخ هم به هم مماسند، فقط فاصله شون اون استخوان باریکه، اون استخوان نازکه. این زوج میاد به سمت اون حفره‌ای که تخم چشم توشه، و مرتبط میشه به ماهیچه‌های تخم چشم. بعد ماهیچه ها رو تحریک میکنه، با تحریک ماهیچه ها تخمشش تحریک میشند، این بر اون بر میرند. این بیان زوج دوم بود، جایگاهش یک و کارش دو. سومین توضیحی که در مورد زوج دوم میگیم در مورد قوامشه، آیا زخیم یا نازکه. میفهمد این زخیمه. اون زوج اول زخیم نبود، این زوج دوم زخیمه. چرا زخیمه؟ چون این عصب، عصب حرکته. اون عصب اول، اون زوج اول عصب حس بود. عصب حس گفتیم لازم نیست صفر باشه، بلکه هرچی نرمتر باشه بهتره، چون حس نوعی انفعاله و عصب نرم انفعال بهتر پیدا میکنه. پس حس در عصب نرم بهتره. بنابراین اون زوج اول نرم بود و احتیاج به سفتی نداشت. این زوج دوم نرمه و چون عصب حرکتی احتیاج به سفت شدن داره، اما سفت نیست. خداوند زخیم قرارش داره تا این زخامت بتواند اون سفت نبودن رو جبران کنه. یا باید سفت می بود یا باید زخیم می بود. چون نتونست صفر باشه، کوتاست دیگه. قبلا هم گفتیم که اعصاب چشم کوتان، چون از مغز در میان تا چشم فاصله زیادی ندارن. عصب کوتاست، وقتی کوتاست و راهش طولانی نیست نمیتونه به تدریج صفر بشه. همونطور که نرمه تا آخرش هم نرمه. خداوند این نرم بودن رو جبران کرده به وسیله زخامت. گفته این عصب، عصب حرکته، باید صفر باشه، ولی چون راهش کوتاست و صفر نمیشه زخیم آفریده شد تا اینکه کار اون صفر بودن رو انجام بده. پس روشن شد هم زوج اول هم زوج دوم نرمن، چون از مغز میان بیرون، نزدیک مغزن، رطوبت مغز در اونها هست، میشن نرم. چون فاصله شون هم تا عضوی که میخواد از اینا استفاده کنه زیاد نیست، در این فاصله هم علت تدریج صفر نمیشن، که در جلسه گذشته گفتم اگر عصب طولانی جلو بیاد یواش یواش خشک میشه و اصلا حرارت بدن صفر میشه. ولی اینا چون کوتاه هستن، دراز نیستن، به این جهت همونجور رطوبت دارن، تا آخرش هم نرمن. خب حالا این عصب حرکتی احتیاج به سفتی داره، ولی نمیشه سفتش کرد، باید زخیمش کرد تا این زخامت جانشین سفتی بشه. پس سه تا بحث ما در مورد این زوج ثانی داشتیم. در بحث اول منبتش رو گفتیم، از کجا رو میروید. در بحث دوم کارش رو گفتیم، که حرکت میده، چطوری حرکت میده. در بحث سوم درباره قوامش بحث کردیم. بحث سوم ادامه داره. ادامهش اینه که کسی به ابن سینا میگه که خب خداوند این زوج ثانی رو هم نازک میآفرید، زخیمش نمیکرد، ولی کمک برش میفرستاد، یه عصب دیگر رو پشتیبانش میکرد، از این طریق این عصب حرکتی رو تقویت میکرد، نه از طریق زخامت. ابن سینا میگه کمکی وجود نداره، اون زوج ثالث کمک هست، ولی کمک هست برای زوجهای دیگر، نه برای زوج ثانی. تازه زوج ثالث هم انتظار نداشته باش که کمک کار خوبی باشه، خودش هم محتاج به کمکه، هم محتاج به کمکه، هم اگر کمک کننده است زوجهای بعدی رو کمک میکنه، نمیتونه زوج دوم کمک کنه. پس زوج دوم کمکی نداره، چون زوج سوم نمیتونه کمکش کنه. چون کمکی نداره ناچار از طریق زخامت باید مشکلش حل بشه. سفت نشد، کمکم پیدا نکرد، فقط باید زخیم بشه. به این جهت خدا زخیم افتادش. اینم بحث کوتاهی است در مورد زوج دوم. و زوج ثانی من ازواج العصب دماغی، یعنی از بین اون هفت زوجی که عصب دماغی هستن، زوج دوم منشأش خلف منشأ زوج اول است، پشت اونه که توضیح دادن. و ما الان انهو الالوحشی، توجه کنید ما الان رو مربوط نکنید به زوج دوم، مربوط کنید به منشأ زوج دوم. طرف خارج بدن رو میگن وحشی، داخل رو میگن انسی. مثلا یک امری نفوذ کنه بیاد به سمت خارج بدن، بهش میگن به سمت وحشی رفت. بیاد به سمت داخل، میگن به سمت انسی رفت. به تعبیر دیگه که شاید واضح تر باشه، پشت انسان میشود وحشی، جلو انسان میشه انسی. این عصب، نگید عصب به سمت وحشی میره، عصب میخواد بیاد به سمت چشم که جلوی بدنه، هیچ وقت نمیره به سمت عقب سر بعد دو مرتبه برگرده بید به چشم. پس عصب رو نگید میل میکند به سمت وحشی، یعنی میل میکند به سمت پس سر. بگید اون منشأ زوج دوم در پس منشأ زوج اول قرار گرفته، یعنی منشأ زوج اول به سمت ظاهر بدنه، به سمت اون جلوی بدنه، میشه انسی. اون منفذ و منشأ زوج دوم به سمت پس بدنه، میشه وحشی. منفذ رو در طرف وحشی قرار بدید، نبگید عصب رفت سمت وحشی، عصب بره به سمت پشت که از مسیر اصلیش دور میشه، اون میخواد بیاد به سمت چشم که انسیه، بخواد بره پس سر که دراهش دور میشه، بخواد برگرده که لغوه. خب از اول باید بیاد به سمت جلو، پس عصب به سمت جلو میاد، اما منشأش سمت عقبه، عقبه اون منشأ زوج اوله. و مائلن، این رو حال بگیرید، نه از زوج ثانی بلکه از منشأ زوج ثانی. این منشأ مائل است انهو، یعنی از منشأ زوج اول میل میکند به سمت وحشی. منشأ زوج دوم میل میکند انهو، یعنی از منشأ زوج اول میل میکند به سمت وحشی، یعنی به سمت عقب، به سمت پشت. عقب نه، به سمت پشت، یعنی به سمت پس سر. و یخرجو، خب حالا که این منشأ توضیح داده شد، حالا میریم سراغ خود زوج، خود زوج ثانی. یخرجو، یخرجو، اون تا اینجا گفتم مائلن رو مربوط کنید به منشأ، اما یخرجو رو دیگه مربوط نکنید به منشأ، یخرجو رو مربوط کنید به زوج ثانی. یخرجو، این زوج ثانی از ثقبه، یعنی سوراخی که پشت منشأ زوج اول است و فاصلش با زوج اول یه استخوان باریک و نازکه، از این ثقبه، ثقبه‌ای که در نقره است، نقره به معنی گوداله، ولی در اینجا به معنی اون گودالی است که تخم چشم توش واقع میشه، خودش هم میگه المشتمل علی المغله، مغله یعنی تخم چشم، مغله یعنی کره چشم. این نقره مشتمل بر مغله است، ثقبه‌ای در این نقره وجود داره که از اون ثقبه این از زوج ثانی خارج میشه، میره به سمت مغله، فینقسم فی عضل المغله، در عضل مغله که میرسه منقسم میشه، پخش میشه، متفرق میشه. وقت عضل مغله مشتمل میشه بر این عصب، این عصب عضل مغله رو تحریک میکنه، با تحریک این عضل خود مغله تحریک میشه و جا به جا میشه. و تا اینجا دو تا مطلب گفتیم، یکی منشأ زوج ثانی، یکی هم کار زوج ثانی که تحریک مغله بود، تحریک ماهیچه های مغله و به تبع تحریک خود مغله بود. حالا بحث سوم رو شروع میکنیم که از نظر قوام این زوج ثانی چه حالتی داره. و هاز زوج غلیظ جدن، این زوج ثانی خیلی کلفته، خیلی زخیمه. چرا زخیم آفریده شده؟ لیقاوم قلزه لینه، تا مقاومت کند قلزتش با لینتش. لینتش باعث سستیش میشه، قلزت بیاد مقاومت کنه با لینت باعث استحکام بشه، باعث سفتی نمیشه ولی باعث محکمی بشه، که این عصب عصب حرکتی احتیاج به محکمی داره. الواجب صفت لینه، این لین واجبه، نمیشه کارش کرد. چرا؟ چون نزدیک مبدأه، نزدیک مغزه، مغزم مرتوبه و این که نزدیک مغزه اینم مرتوبه، اگه مرتوبه لینه نمیشه ازش گرفت، واجبه که این لینه داشته باشه به خاطر قربی که به مغز داره. اگر فاصله میافتاد، طولانی میرفت جلو، همونطور که در جلسه قبل گفتیم یواش یواش تدریجا صفر میشد، اما حالا چون نزدیک دماغه نمیتونه صفر بشه، واجبه که نرم باشه. خب حالا نرمیش رو باید زخامتش جبران کنه. لیقاوم، تا مقاومت کند قلزت این زوج ثانی با لینی که این زوج ثانی داره، اون لینی که واجب است باید باشه، راهی نداریم برای از بین بردنش. چرا واجب است؟ لقربه من المبدا، چون این زوج ثانی نزدیک به مبدا یعنی مغز، مبدا یعنی دماغ، چون این زوج ثانی نزدیک به مبدأه و با راه کوتاهی خودشو به چشم میرسونه، دیگه براش این وضع پیش نمیاد که بتونه صفر بشه، باید لین باشه، باید لین باشه، واجب است یعنی باید، باید لین باشه. حالا وقتی لین شد اون زخامتش جبرانش میکنه. فیغوی علی تحریک، فیغوی یعنی حالا که غلیظ شد قوت پیدا میکند بر تحریک. درسته اگر لین بود قدرت نداشت، ولی لین غلیظه، چون لین غلیظه قدرت داره. بعد میفهمد خصوصا این زخامت واجب است زیرا که این زوج ثانی معین نداره. حالا اگر معین داشت میگفتیم زخامت یه امر خوبیه، چون گاهی از اوقات معین عمل انجام میده، دیگه احتیاج به زخامت نیست، پس زخامت خوبه ولی واجب نیست. اما چون این زوج ثانی معین نداره، زخامت دیگه برش واجب میشه. خصوصا این زخامت لازم است ازلام و این اله، چون معینی برای زوج ثانی نیست، چون معین برای زوج ثانی نیست زخامتش لازمه. کنه او کسی میگه چه عیبی داره زوج ثالث معینش باشه، زوج ثالث کنارشه، خب اون اعانتش کنه. میگه زوج ثالث اولا داره زوجهای دیگر رو اعانت میکنه، دیگه فرصت پیدا نمیکنه به زوج ثانی ببردازه، ثانیا خود زوج ثالث معین میخواد، خودش هم معین میخواد. از ثالث یعنی زوج ثالث مصروفون الى تحریک عضو کبیر هو الفکل اسفل، زوج ثالث منصرف است به اینکه عضو کبیری رو که فک اسفل است تحریک کنه، دیگه نمیتونه بیاد به کمک این زوج ثانی. فلا یفضل عنه فضلتون، اضافه نمیاد از این زوج ثالث، زمیره ببینید دو کجا برمیگرده، من اضافه نمیاد از این زوج ثالث قوت و زیادی که بتونه اون زیادی رو برای اعانت زوج ثانی خرج کنه. اصلا چیزی از قوتش زیاد نمیاد، تمام قوتش مصروف میشه برای تحریک فک اسفل، دیگه چیزی از این قوت اضافه نمیاد که اونو بذاره برای اعانت زوج ثانی، بل ترقی میکنه. میگه این زوج ثالث علاوه بر این اشتغال سنگینی که داره، علاوه بر این خودش هم محتاج به معینه، و چطور میخواد به کسی اعانت کنه؟ خودش محتاج کمکه دیگه، چطور میتونه به دیگری کمک کنه؟ بل یحتاج همین زوج ثالث الی معین غیر خودش کما نذکره. پس راه منحصر است به این که زوج ثانی رو به وسیله زخامت تقویت کنند، و خدا به وسیله زخامت تقویتش کرده، چون دیگه تقویت دیگری نداره، نمیشه مسیرش رو طولانی کرد که از این طریق سفتش کنند، نمیشه کمکی براش تهیه کرد. پس ناچاریم که فقط از طریق زخامت اقدام کنیم. خلقت از طریق زخامت اقدام کرده و این زوج ثانی رو به حدی قوی کرده که بتواند محرک باشد، وظیفه خودش را که عصب حرکتی است به خوبی انجام دهد. بحث ما در زوج ثانی تموم شد، زوج ثالث هم بذاریمش انشاءالله به جلسه بعد.